که یک کشور بزرگ و سربلند لازم داره برای رسیدن به اون، یک پیشینه ای در ایران عزیز ما داره. یه وقتی هست یه شعاری در یک کشوری داده میشه، اون کشور اساساً اون رو نداره، از اون ظرفیت برخوردار نیست. مثلا کشورهایی که اصلا به دریای آزاد راه ندارن، فرض کنیم مثل رومانی به دریای آزاد اصلا راه نداره، مثلا اتریش راه نداره، افغانستان راه نداره اصلا به آبهای آزاد. خب مثلا اگه در اون کشور مطرح بشه که ما باید کشتیرانیمون رو تقویت کنیم، مثلا اگه اونطوری گفته بشه، خب این یه چیز بدون مقدمه هست، مقدمش اصلا وجود نداره، اصلا اونها نیروی دریایی ندارن، کشتیرانی ندارن، چون دسترسی به آبهای آزاد ندارن. در جمهوری اسلامی در ایران عزیز ما وقتی گفته میشه وحدت ملی از سوی رهبر معظم انقلاب، یه نکته ای رو باید بهش توجه کنیم، و اون اینکه اصلا ایران عزیز ما در هزاران سال گذشته سرزمین وحدت بوده. شاید شما جامعه ای در دنیا، کشوری در دنیا پیدا نکنید که اینها در رابطه با وحدت بتونن چیزی شبیه ایران عزیز ارائه کنند، به منصه ظهور رسونده باشند. هزاران سال در کشور ما مسلمان ها در کنار دیگر ادیان مانند مسیحیان، مانند یهودیان، مانند زردشتیان و در خود مسلمان ها اهل سنت در کنار شیعه یک زندگی مسالمت آمیز داشتند. اگر به تاریخ ایران نگاه کنیم میبینیم که همه اقوام و همه مذاهب و پیروان ادیان و پیروان مذاهب از لهجه های مختلف، گویش های مختلف، زبان های مختلف در این سرزمین در کمال آرامش با هم زندگی کردند. بعضی از مهاجرت های بزرگان تاریخ، بزرگان دین به ایران در سالهای گذشته، سالهای دور، به خاطر این بوده که اینجا سرزمینی پر از دوستی و صمیمیت بوده. بعضی از علما مثل شیخ حر عاملی که مزارشون هم در صحن حضرت رضا علیه السلام هست، یه نمونه هایی از این هاست. اگر ما به اینها مراجعه کنیم و ببینیم زندگی اونها رو میبینیم، چون این سرزمین سرزمین وحدت بوده، یک چنین مهاجرت هایی به جمهوری اسلامی، به ایران عزیز در این سالهای گذشته صورت گرفته و خیلی از آزادی خواهای دنیا شما میبینید که به این کشور پناه آوردن و در این کشور رشد کردن و اون مقاصد الهی خودشون و انسانی خودشون رو پیگیری کردن. لذا میخوام عرض کنم این مسئله وحدت ملی پیشینه خوبی در ایران عزیز داره. وقتی پیشینه خوبی داره یعنی تجربه خوبی این ملت درباره وحدت دارن. پس چنین شعاری در این کشور شدنی هست. البته نه اینکه الان ما از وحدت ملی کافی برخوردار نباشیم، بلکه بیش از آنچه که هست باید انشالله به این سمت حرکت کنیم و این تعبیر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای مدظ ظله العالی یک تعبیر دقیق و یک نقطه زنی هست که انشالله امیدوارم از لحاظ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی به این توجه بیش از پیش بشه و همه رسانه ها و همه نخبگان فرهنگی و اجتماعی انشالله به این سمت حرکت کنن و اون رو تقویت کنن در کشوری که سرزمین وحدت هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط
عشق. ایران را بشنوید. بنده کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8. به نام خدای حق و حقیقت و پاکی. سلام، شهید واژه‌ای است که وقتی بر زبان می آید آسمان سر تعظیم فرود می آورد و زمین به احترامش می ایستد. شهید یعنی کسی که از خود گذشت تا ما بمانیم، کسی که از جان برید تا ما به زندگی برسیم. شهادت پایان یک راه نیست، آغاز بیداری یک ملت است، آغاز روشن شدن چراغ‌هایی که در تاریکی تاریخ خاموش نمی‌شوند. شهدا رفتند اما راه را برای همیشه باز گذاشتند و با خونشان نوشتند این سرزمین زنده است چون صاحبانش با غیرت ایستادند. حالا این خون پاک شهید گره خورده با راه پاک و شریف معلمی. معلمی که سرنوشت آینده نسل ایران را رقم می‌زند. معلمی که به شاگردانش درس ایثار و شهادت می‌داد و شجاعت را نه در حرف که در عمل ثابت کرد و کنار دانش آموزانش ایستاد و راه سبز شهادت را پیمود. امروز معلم بیشتر از گذشته احترام دارد، عزت دارد، آبرو دارد، چرا که معلم معنای شیرین شهادت را خود چشیده و به همگان هم چشید. یاد و خاطره همه معلمان از جان گذشته شهید مدرسه شجری طیبه میناب رو گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم به روان پاک این معلمان پاک که به راستی درس زندگی را با شهادتشان معنا بخشیدند.
پروردگارا مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید با تو دلمون که سنگر خدا ان شاء الله عکس همه تو وجود داره. سنگر خدا ان شاء الله عکس همه تو.
پیش از انقلاب تو سخنرانی ها مکرر این رو میگفتم، میگفتم شهادت مرگ تاجرانه است.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف ببینیم که خیلی میبینیم، به طب ببینیم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره. خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه هایش ما بود.
ما اللهم انهم محتاجون الى رحمتك.
ما سینه زدیم صدا بارید، از هر چه که دم زدیم اونها دیدن. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر
اللهم انهم محتاجون الى رحمتك. احشرهم مع محمد وآله الطاهرين والحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي.
همه وجود ما سهم خدا، همه انا لله، ما مال خدایی.
برای این حقیر و هر کسی که علاقه‌مند است شهادت را به عنوان آخرین پله زندگی ما قرار بده.
حدود دو ماه از حمله موشکی آمریکایی‌ها به مدرسه شجری طیبه میناب می‌گذره و تا امروز غالب روایت‌های این جنایت به درستی شهادت 120 دانش آموز رو شامل شده. اما امروز به مناسبت هفته معلم جا داره به ایثار آموزگاران و پرسنل مدرسه میناب بپردازیم که با گذشتن از زندگی خود جان 280 دانش آموز رو نجات دادند. 36 آموزگاری که شرافتمندانه تا آخرین لحظه سنگر حفاظت از جان دانش آموزان رو رها نکرده و در نهایت تنها 10 تن از آنها زنده از مهلکه آمریکایی ها خارج شدند. امروز به نیابت از همه شهدای مدرسه میناب یادی می‌کنیم از شهید فاطمه عسکری، معلم، حافظ قرآن و خادمیار رضوی که در جنایت آمریکایی مدرسه شجری طیبه میناب به فیض شهادت نائل آمد. و ما در ادامه صحبت‌های خانم عسکری، خواهر شهیده فاطمه عسکری، در خصوص این معلم شهید والو مقام رو بشنوید.
سنگ صبور خانواده بود، از من و دو تا خواهرام و یکی برادرام کوچیک‌تر بود. خب ولی مثلا ما فکر می‌کردیم ما کوچیک‌تریم، اون بزرگتره. از تو همه کارا از او راهنمایی می‌خواستیم، کمکمون می‌کرد. خیلی قوی بود، با اینکه دختر بود ولی مثل مرد بود برامون. 7 سال بود که این مدرسه شجره طیبه رفته بود. 5 سال اول معلم قرآن بود، 2 سال بود حالا که معاون پرورشی شده بود. خیلی فعالیت میکرد، مثلا معاون پرورشی بود. خیلی همه ازش راضی بودن. تو مدرسه دانش آموزا زنگ تفریح همه دورش بودن. مثلا خودش دیگه میفهمید زنگ تفریح که میزد، میومد تو سالن مدرسه وای میساد، همه دانش آموزا دور سرش. خانم عسکری همه تو بغلش میگیرن ببوسنش. خیلی با دانش آموزا دوست بود، راحت. حتی یه دانش آموزی همونم شهید شده، فاطمه چملی. اگه یه روز فاطمه نمیرفت مدرسه، اون ناره گریه میکرد، باید زنگ میزد، صدای خواهر منو میشنید تا مینشست تو مدرسه. تا این حد بود. خیلی با دانش آموزا دوست بود. دختر منم تو همون مدرسه شجره طیبه بود. ساعت 11 خانم معلم دخترم زنگ زد، گفت که مدرسه تعطیله، بیان بچه‌هاتون رو ببرید. من زنگ زدم سرویس دخترم، سرویس گفت که من تو شهرم، یه ساعت طول میکشه تا برم دنبال دختره. همینجوری که با خانم قریشی حرف میزدم، خواهرم فاطمه و پشتخطی اومد. صد کردم، دوباره خودش زنگ زد، گفت که خواهر جمع شروع شده، مصدومه دخترتو چی کار کنم؟ من گفتم که خانم قریشی گفته یه ساعت دیگه میان دنبال. بعد گفتم اگه مامان زهرا دوست معصومه اومده، خب معصومه رو دنبال مامان زهرا بفرست خونه. بعد گفت باشه خواهرم. بعد با عجله خدافزی که گفت که میخوام مدرسه رو تعطیل کنی که جنگ شروع شده. همین که قطع کرد یه دقیقه نمیدونم دو دقیقه بعدش مدرسه رو زدم. اولی دومی سومی که زدم خونه ما کلن لرزید. همون لحظه یعنی آدم یه جوری میفهمه که چی خواهد داره فیاد. یه مش محکم زدم به قلبم رفتم تو کوچه خودم رسوندم مدرسه. کربلا بود کربلا. نمیتونم راجع به اون روز بگم. سخته. راه شهدا رو ادامه بدن مردم. پشت هم باشن. دست به دست هم. نذارن خونه شهدا پامال بشه.
عزیزان شنونده، خواندن کتاب‌های درباره انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، پلیس میان نسل امروز و روزهای پرشکوه ایثار و مقاومت. این کتاب‌ها نه تنها روایتگر حقیقت‌های تاریخند، بلکه روحیه استقلال، آزادی و فداکاری را در دل‌ها زنده نگه می‌دارد. با ورق زدن هر صفحه، گویی صدای نفس‌های رزمندگان و تپش‌های پرشور مردم آن روز رو حس می‌کنی. خاطره‌هایی که فراموش نمی‌شن و چراغ راه فردای ما هستند. امروز هر ورق این خاطرات و داستان‌ها به ما درس رشادت و ایثار میده و ما رو در جهت و مسیر شهدا قرار میده و ما طبق روال این هفته پلاک 8 می‌خوایم یک کتاب در این حوزه براتون معرفی کنیم. و ما کتاب امروز کتاب همه 13 سالگیم اثر گلستان جعفریان، مجموعی از خاطرات 9 سال اسارت نوجوان 13 ساله‌ای به نام مهدی تهانیان است. کوچک سال ترین اسیر ایرانی که در 13 سالگی به میدان نبرد می رود و در حالی که هنوز چند روز با آزادی خرم شهر مانده به اسارت عراقی ها در می آید. عنوان 13 سالگی برای مخاطب کتاب کافی است تا به ابعاد هیجان‌آور موضوع پی ببرد. اینکه شخصی در سن 13 سالگی به عنوان اسیر جنگی به دست دشمن افتاده باشد، شاید برای مخاطب امروزی امری غیر باور باشد، اما با شنیدن این خاطرات نه تنها میتواند واقعیت این موضوع را از نزدیک لمس کند، بلکه ماجراهای ناگفته زیادی را در کتاب بشنود و اسارت را جور دیگر درک کند. و اینک در مرز 45 سالگی این داستان از زبان او روایت می شود. در زندگی و خاطرات تهانیان حوادث جالبی رخ داده است که معروفترین این خاطرات همان ماجرای مصاحبه نکردن او با خبرنگار زن بی‌حجاب بود. خبرنگار از او می‌خواهد که مصاحبه کند، اما تهانیان در جواب می‌گوید که تو حجاب نداری و من با تو مصاحبه نمی‌کنم. برنامه پلاک 8 رادیو ایران خوندن این کتاب رو به همه مخاطبان خودش پیشنهاد میده و در ادامه بخشی از این کتاب رو با هم ورق می‌زنیم. Thank you.
مرحله دوم عملیات که انجام شد، صبح من راه افتادم. در طول خاکریز توی ذهنم به حسین فکر میکردم. حالت خاصی که داشت و حرفایی که میزد به شدت نگرانم کرده بود. اولین گروهی را که دیدم سراغ حسین حیدری را از آنها گرفتم. گفتند حسین شهید شده. گفتم مطمئنی؟ بغض گرویم را گرفته بود. گفتم دیشب اونو دیدیم که تیر خورده افتاد. بچه های خودمون اشتباهی بهش تیر زدن. تاریک بود و وسط معرکه نمیشد بفهمی کی عراقیه کی ایرانی. تیر به پشت سرش خورده، جنازش افتاد وسط دشت. نتونستیم بیاریمش. نمیشد کاری کرد. ما در حال پیشروی بودیم. شوکه شده بودم. حسین اینها رو از کجا فهمیده بود؟ سعی کردم فکر حسین حیدری و کمال رضایت رو از سرم بیرون کنم. برخواستم. مسیر حرکتم در امتداد خط عملیات دیشب بود. دیدن شهدا و مجروحان دیشب و صحنه‌هایی که مدام تکرار می‌شد ناراحتم می‌کرد. گلوله‌های توپ و خمپاره به بدن‌های شهدا می‌خورد و آنها را تکه تکه می‌کرد. موج انفجار جسدها را به هوا پرت می‌کرد و بر زمین می‌کوبید. دهان و چشم‌هایشان پر از خاک می‌شد. انگار سال‌هاست با خاک عجین شد. نزدیکی غروب بود. رسیده بودم به خط آتش اصلی عراقی ها. هرچه نگاه می کردم نمی توانستم انتهای دشت را ببینم. حالا آتش عراقی ها به کنار، از سمت خودمان هم آتش تهیه شروع شده بود. از هر دو طرف گلوله می ریخت روی سرم و گیر کرده بودم این وسط. نیروهای خودی حدس زده بودن عده‌ای از عقب نشینی شب قبل جا ماندن و احتمالاً این وسط گیر افتادن. مطمئن بودم که شب حمله می کنند. باید خودم را به جان پناه می رساندم و منتظر می ماندم. چون غروب نزدیک بود. عراقی ها داشتند آماده پاکسازی می شدند. آنها مطمئن بودند با این حجم آتشی که روی سر ما ریختند کسی زنده نمانده یا اگر مانده یارای مقاومت ندارد.
ممنون که امروز هم ما رو تا اینجا همراهی کردید. در پایان می نویسیم تا بماند به یادگار در دل تاریخ ایران زمین. سلام بر خاک پاک شهیدانی که تاریخ را با خون نوشتند. سلام بر دلیر مردان و زنانی که قامتشان خم نشد و پرچم ایران را برافراشتند. سلام بر مردمی که صبوریشان پیکر پوشالی دشمن را فرو ریخت. دشمن بداند گلوله شاید تن را از روح جدا کند و به خاک میاندازد. موشک شاید کودکی را از آغوش خانواده جدا میکند، اما اراده را نه، ایمان را نه، چرا که همه اینها ریشه در عمق جان این مردم دارد. وطن جان ماست، ولایت افتخار. تا فردا شما رو به خدای خوبی ها می سپارم. خدا حافظ.
نسیم می وزد فردا سبز است.
تو را به جان دوست دارمت ایرانم، ای خاک دل ایران، ای بیشه شیران، ای سرزمین جوان مردان، ای زادگان راد مردان، ای خورشید همیشه تابان، ای سرای امید.
لاله ها هنوز ایستاده هستند و دوباره از خونهای ما گلهای جاودان می روید. اینجا ایران است.
تو را به جان دوست دارمت ایرانم.
چو بارون از قطر بسیاری رو تن دشتای تشنه میباری، تو آشوب این خاک پر غوغا چه حالی داری؟
ما ایرانی ها
خوابیم و گرم پروازیم، به هر میدانی سرافرازیم، داریم دنیامونو میسازیم. خورشید از بن نمیتابیم،